تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک، اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با نام و یاد خدای آغاز میکنیم که نامش و یادش آرامش میده به قلب و دل و روحمون. سلام میگم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند در هر کجا که هستید. خیلی خوشحالیم که امروز باز هم از طریق برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید و ما رو تنها نگذارید. امروز یک شنبه است. یک شنبه ها حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رفیع مهمان برنامه سمت خدا هستند که با احترام خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و عرض ارادت دارم و آرزو می‌کنم که انشاءالله روزهای خوبی رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امروز در کنار شما هستیم و همراه شما. انشاءالله تاتون قبول باشه. بسیاری از هموطنان عزیزمون از جناب عالی آقای دکتر رفیع خواستند که راجع به دعا صحبت بکنید. مسئله دعا چیزیه که در پیامک‌های شما بسیار بسیار دیده میشه. حالا انشالله سعی میکنیم در برنامه‌های آینده هم به موانع استجابت دعا بپردازیم که این هم سوالات بسیار زیادی رو در پی داشته و سوالات زیادی از شما به دستمون رسیده پیرامون مسئله عدم استجابت دعا، اینکه چیکار بکنیم موانع استجابت دعا رو از سر راهمون برداریم. اما اون چیزی که من امروز میخوام بحثمون رو باش آغاز بکنم اینه که چرا ما باید دعا بکنیم؟ اصلا دعا چیه دکتر رفیع؟
عرض میکنم حالا قبل از آنی که من وارد این بحث بشم لازم میدونم یک منبعی رو معرفی کنم خدمت بینندگان عزیز که اخیراً یک کار پژوهشی شده است تحت عنوان نهج الدعا که این مجموعه پژوهشی دارالحدیث این رو منتشر کرده. دو جلد نسبتاً قطور و خوبی هستش که حالا پیش منم هست این کتاب به اصطلاح. بله، در این کتاب مجموعه مباحث مربوط به دعا، البته صرفا هم نگاهش نگاه قرآن و روایات هست، ذکر شده و میشه بینندگان عزیز تهیه کنن مباحث رو ملاحظه کنن. قبل از آنی که حالا برسیم به اون موانعی که شما اشاره کردید باید عرض کنم که ببینید نفس بحث دعا بخش زیادی از آیات قرآن رو به خودش اختصاص داده و اختصاصی هم به مردم عادی نداره. میبینید شما 260 دعا تو قرآن، نیمی از این دعاها از انبیاست، یعنی ابراهیم پیغمبر که از صفاتش اینه اواه حلیم. اواه وقتی از نبی مکرم اسلام سوال میکنن ابراهیم اواه بود یعنی چی؟ میفرماید یعنی دعا، یعنی خیلی دعا میکرد. اتفاقا آمار دعاهایی که تو قرآن از انبیا ذکر شده بالاترینش مال حضرت ابراهیمه. 25 تا دعا تقریبا توی قرآن حضرت ابراهیم از زبانش نقل شده. حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح، خود نبی مکرم اسلام نزدیک 160 تا دعا تو قرآن، نیمی از این دعاها از انبیاست. یعنی میخوام عرض کنم که خدا حتی به پیغمبرش هم به پیغمبرانش هم میگه دعا کنید منو بخوانید و عرض میکنم که این خطابی خطاب فراگیریست. آیات متعددی هم در قرآن کریم مسئله دعا رو مطرح کرده، از جمله آخر سوره فرقان که بعد از آنی که خداوند در اون سوره صفات بندگان ممتاز رو میشموره میفرماید قل، پیغمبر به همه بگو ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعا تو زندگیتون نباشه خدا به شما اعتنا نمیکنه. ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. و این آیه 186 سوره بقره که معروف است، مکرر بینندگان ما شنیدن و به قول مرحوم علامه طباطبایی این آیه از آیات منحصر به فرد قرآنه، چون ما نداریم شبیه این خداوند در یک آیه این همه ضمیر من به کار برده باشه، چون میدونید خدا تو قرآن گاهی میگه ما گاهی میگه من. اون جایی که من میگه دیگه خیلی عاطفیه، اون جایی که ما میگه سخن از قدرت، انا خلقنا السما، ما آسمان آفریدیم، ما آسمان و زینت دادیم،
موزه از موزه.
اما اون جایی که میگه ادعونی، منو بخوانید، نمیگه ما را بخوانید. در این سوره بقره آیه 186 اون آیه معروف و اذا سالک عبادی عنی فانی غریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. حالا عرض من رو همین کلمه است، آخر آیه. ببینید گاهی در جامعه ما، در میان مردم ما این بحث ممکنه مطرح بشه، خب خدا که یعلم و خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، خدا که از دل ما هم خبر داره، خدا که از نیت ما هم خبر داره، میدونم من چی میخوام. بالاخره الان یه مثلا عروس و دامادی از خدا پسر میخوان، خب خدا میدونه دلشون، برای چی دیگه بشنن شب وضو بگیرن دستشون بالا کنن اللهم ارزقنا ولدا صالحا، برای چی دعا کنن؟ یا خدا که میدونه من مستاجرم، خب خونه میخوام، برای چی اصرار کنم الحاح کنم خدا به من یه خانه نصیب کن؟ یا خدا که میدونه بالاخره من طلب مغفرت میخوام ازش بکنم، خب واقعا این سوال جدی هم است.
بله همینطوره.
و شما ببینید ائمه ما بیشترین دعا رو ائمه ما دارن، صحیفه سجادیه دعاهای حضرت امیر نزدیک 500 تا دعا از حضرت امیر الان جمع آوری شده صحیفه علویه، دعای سبا، دعای عرفه، اصلا تکرار هم توش زیاد شما دیده باشید، وقت می در یه بخشی از دعای کمل بارها طلب مغفرت میشه، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم. اون وقت تازه کی مثلا امام معصومی که اصلا گناه هم تو زندگیش نیست اینطور مثلا طلب حاجت میکنه؟ اینو میخوام عرض کنم بینندگان عزیز ما توجه کنن، در دعا هدف اولیه اجابت و رسیدن به خواسته نیست، اینه که دارد الدعاء مفتاح الرحمه، دعا کلید رحمته. یعنی همین قدر که شما ببین یه وقتی ممکنه، حالا نمیدونم این تشبیه من چقدر درست باشه، شما میری اول مهر بچه شما نیاز به کیفی داره، میتونی هم بری براش خودت بخری و بیای بذاری تو کمدش، اونم برداره بره مدرسه. اما همین قد که میاد پیشت میگه بابا فردا اول مهر کیف میخوام، میگه با هم بریم، دستشو میگیری با هم میرید توی مثلا یه فرض کن لوازم تحریر فروشی، نگاه میکنید کیفو انتخاب میکنید، کلی هم اسیر میشید پارک کنید، معطل میشید پولشو بدید، میاد خونه. یه لذتی داره این که بچه به شما گفت، شما دست تو جیبت کردی و عرض میکنم با هم رفتید خرید کردی. این نکته دعا همینه، از دعا مفتاح الرحمه، یعنی دعا کلید رحمت، راه رحمت، یعنی باب گفتگوی با خداست.
این به خودمون میایم در واقع،
یعنی میایم تو مسیر. اصلا خیلی از اوقات جناب عالی شریعتی ببینید دعاهای ما ممکنه به هدف اجابت نرسه، کما این که یه سری دعاهایی که تو قرآن هست حالا اگه برسیم بعدا میگیم به اجابت نرسید. مثلا از ابراهیم دعا کرده که اللهم اغفر لابی، خدایا عموی منو ببخش، انه کان من الضالین، گمراه، خب بخشیدم نشد، عموش آخرم گمراه از دنیا رفت. حضرت نوح دعا کرد خدایا این پسرمه به من برش کرد و برم نگشت. یعنی حتی برای شخصیتی مثل حضرت نوح یا حضرت ابراهیم شرایط اینی که اون دعا عرض میکنم تحقق پیدا کنه پیدا نشد دیگه،
با اینکه اون نبی خدا بود،
با اینکه نبی خدا. حالا البته اینو باید بهش برسیم که دعای انبیا مستجابه، اینو چطور جمعش کنیم، اینو باید بهش برسیم. الان اگه بخواید اینجا وارد بشید نمیرسیم به بحث. میخوام اینو عرض کنم، حتی مثلا ما داشتیم، حالا شما هم شنیدید، فرض کنید امام حسن و امام حسین برای شفای مادرشون دعا کردن مثلا عرض میکنم، یا فرض میکنیم که مواردی شده است اولیای الهی، انبیای الهی، یعنی حتی شخصیت های ما دعاهایی داشتن به دلایلی این دعا به اجابت نرسید و مردم هم که خب زیاد این سوال رو میپرسن، اما اون هدف دعا تحقق پیدا کرده، یعنی همونی که قرآن ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، شما خدا رو با تضرع بخوانید. او تضرعش اونی که ببینید وقتی به حضرت ابراهیم میگه نمک آشتم از من بخواه، خب نمک آش میرم در مغازه میخرم و میرزم تو آش، برای چی از خدا بخوام؟
اصلا این نکته ای توشه،
نکته ای توشه. خیلی از اوقات اصلا تحقق یک ممکنه حاجت دست من و شما باشه، آقا بنده سردرد دارم، اینم قرص مثلا فرض کن استامینافونه، میخورم سردردم متوقف میشه، برای چی دیگه بگم یا من اسم اون دوا به ذکر و شفا؟ یا عرض میکنم میگد که شما به مغازت میخوای ببندی قفل محکم بزن، ولی یا آیت الکرسی هم بخون. خب آیت الکرسی برای چی بخونم؟ قفل میزنه. اینا همونه هدف. یا میگه شما دندانت درد میکنه، یه وقتی دم بعضی این اشکالو کرده بودن که آخو دندانم درد میکنه، دندون پزش خول خوبیم الان میگیرن دندون رو اصلاح میکنه. دعا برای چی؟ هیچ کس نگفته، هیچ مرجعی، هیچ عالمی هم ما تا به حال نداشتیم که برای خوب شدن دندان درد یا پوسیدگی دندانش به دعا اکتفا کنه. یقینا میره پیش دندان پزشک، منتها این دعا یک نوع آرامشی میده، یک نوع در واقع طمأنینه‌ای به انسان میده، یک نوع در واقع راهی رو باز میکنه که انسان اضطراب نگیردش. نگاه میکنی اینی که شما به حضرت عیسی ابن مریم بیمار میشه، بیماریش هم سخت میشه، میان پیشش میگن که بریم برای پزشک بیاریم، میگه ابدا من خودم مرده زنده میکنم، برای من پزشک بیارید. قبول نمیکنه، هی درد بدتر میشه بدتر میشه. وحی میشه بهش، عیسی داروی تو در فلان گیاهه، اون گیاه رو هم فلان پزشک باید تجویز کنه، ولذا با تا اونم نیاد فایده نداره. بالاخره سبب دیگه، اولان یجری الامور الله به اسبابه ها. همه شما این داستانو شنیدید، حضرت امیر علیه السلام روز 20 ماه رمضان براش پزشک بردن، پزشک مسیحی. یعنی عیبی ندارد که امام مسلمین حجت خدا وقتی یه تخصص پزشکی مسیحی طرف اما میتواند مثلا بیاد بالاخره معاینه کنه بگه خوب میشه نمیشه، فایده داره نداره، پزشک مسیحی بیاد. پس دعا گفت پیغمبر به آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند، گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. یه وقتی رسول خدا رد میشد دید یه عده نشستن یه گوشه و بیلاشون هم گذاشتن زمین و کار نمیکنن و دارن دعا میکنن که خدایا زمین رو برویان، خدایا عرض میکنم که سبز کن. حضرت من انتم، شما کی هستید، چرا کار نمیکنید؟ گفتن نحن المتوکلون، ما توکلمون به خداست. مگه خدای خدا تو قرآن نفرموده و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر که توکل کنه خدا او رو کفایت بکنه؟ مگه نفرموده یرزاق من حیث لا یحتسب؟ پیغمبر فرمود انتم متکلون، شما کل بر جامعه اید، سربارید. ولذا وقتی کسی آهانات خدمت امام صادق عرض کرد آقا من برم تو خانه میشینم دعا میکنم خدا روزی منو بده، خوبه؟ آقا فهمون مورچه همچین کاری نمیکنه. تو از مورچه کم داری؟ شما ببین مورچه ها رو چقدر تلاش میکنه برای اینکه یک مثلا حشره ای رو، یه پای موری رو، پای ملخی رو تو حجرش و توی اتاقش بیاره. حالا منظور من اینجاست، بحث دعا که حالا در بخش دیگه من اشاره خواهم کرد، در درجه نخست قبل از بحث اجابت بحث ارتباط. ولذا امیرالمومنین در یکی از خطبه های نماز جمعهش خیلی جالبه، البته این روایت اگه بینندگان بخوان دنبال کنن جلد 93 بهار اونجا دارد مرحوم مجلسی، که حضرت در ضمن سخنرانی هایی که میفرمودن فرمودن نعوذ بالله من سبع مصائب، از 7 مصیبت به خدا پناه میبریم، که خیلی جالبه اون روایت، من نمیخوام الان وارد همش بشم. بعد فرمودن عالم زل، عابد مل، یکی این که عالم بلغزد، یکی این که دعا کننده و عابد ملول بشه، خسته بشه، بگه ای بابا. الان بعضیا میگن میگه آقا 20 سال من این حاجت رو از خدا میخوام نمیشه. چرا؟ حالا من در بخش های بعد اشاره میکنم. گاهی ببینید حضرت موسی و حضرت هارون دو تا برادر و نبی خدا وقتی خدا بهشون فرمود که دعوتتون استجابت شد، فرعون نابود میشه، روایت دارد فاصله بین این جمله که آیه قرآنه که دعوت شما اجابت شد و نابودی فرعون 40 سال طول کشید. و من خودم روایت دیدم که از امام صادق سوال کردن آقا ابطاء و تأخیر اجابت چقدر ممکنه طول بکشه؟ آقا من لعل 20 سنه، شاید 20 سال، شاید 20 سال.
عجب.
این است که باید یک توجه به این نکته داشت که گاهی ممکنه اصلا به اجابت نرسه به دلایلی که بعداً انشاءالله
حالا انشاءالله موانع استجابت و اینا رو
انشاءالله خواهیم
بهش. بسیار خوب، اون چی که به همون یاد دادن، اون چیزی که به همون گفتن اینه که هر وقت خواستید دعا بکنید ابتدای دعاتون و انتهای دعاتون رو متبرک بکنید به صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله.
خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا که از شبکه 3 سیما تقدیم حضورتون میشه. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رفیعی مهمان برنامه امروز ما هستن. صحیفه سجادیه رو که ورق میزنی، ادعیه اهل بیت علیهم السلام رو که ورق میزنی، ببینی سرشار از معرفته، یک مکتب اعتقادی عمیق. انگار یه چیزایی رو قراره به ما بگن، انگار یه چیزایی رو قراره به ما یاد بدن. شاید ما دعا کردن رو بلد نیستیم، شاید خواستن صحیح رو از خدا خوب یاد نگرفتیم. میخوام از آقای رفیع بپرسم، حاجی رفیع چجوری از خدا بخوایم بهتره؟ چطوری دعا بکنیم پسندیده تره؟
بله، این بحثی که شما الان اشاره کردید عرض میکنم تحت عنوان آداب دعا کردن، بایسته های دعا، خیلی بهش پرداختند علمای ما، بزرگان ما و در روایات ائمه معصومین علیهم السلام. من قبل از اینکه حالا این سوال شما رو پاسخ بدم، در تکمیل اون بخش اول که عرض کردیم هدف از دعا رشد، ترقی، تعالی، انس، ارتباط با خداست، عرض کنم که در روایت ما سفارش شده است که از دعا کردن خسته نشید. تعبیر ملالت آمده و در روایت داریم اعجز الناس من اعجز عن الدعا، عاجزترین مردم کسی است که از دعا کردن عاجز باشه و در واقع ناتوان باشه. و باز در حدیث داریم که سه چیز است که ضرر توش نیست، بالاخره حداقلش این است که ضرر توش نیست. یکی دارد از دعا اندل کرب، یکی دعای در گرفتاری ها و حوادث، یکی هم الاستغفار اندل معصیه. آدم یه گناهی کرده، استغفر الله ربی و اتوب الیه، که بالاخره ضربه به اونم زنه، حداقلش نه، خیلی هم آثار داد. و یکی هم از شکر اندل نعمه. واقعا سه تا واژه در روایت دارد، سه چیز است که با اینها ضرر نیست، حداقلش اینه، خیر توشه، برکت توشه، حالا قطع نظر از اون زیانی توش نیست، دعا و استغفار و شکر. خب حالا با این نکته‌ای که عرض شد، ببینید در آداب دعا کردن ما یک آداب ظاهری داریم که تو روایت ما هم اشاره شده، غالبا هم مردم ما اینا رو رعایت میکنن خیلی از اوقات. یه آداب باطنی و حقیقی داریم که اینی که در روایت داریم، الدعا مخ العباده، دعا ثمره عبادت، دعا نتیجه عبادت. اون در واقع مسئله باطنی رو من اول اشاره میکنم، بعد میرم تو آداب ظاهری، چون به اون بخش اول خیلی مردم بیشتر توجه میکنن. اون بخش دوم که آداب باطنی است، اون اضطرار، اون توجه، اونی که واقعا انسان بداند چه میگوید و واقعا از ته دل بخواهد، به عبارت دیگر همونی که در روایت داریم و ظن ان حاجتک بالباب، وقتی داری دعا میکنی فکر کن الان اجابتش دم دره، یعنی اون حسن ظن، اون یقین. گاهی هم پیش اومده ها، مثلا فرض میکنم اگه خود ما پشت یه اتاق عملی باشیم، بچه‌مون تو اتاق باشه، همه اسباب هم قطع باشه، اونجا دیگه واقعا خود خودم تو قرآن، خود خودم تو قرآن میگه وقتی تو کشتی داره طرف غرق میشه، با اخلاص مخلصین، یعنی با دعوت خدا رو با تمام اخلاص میخوانه. این خیلی مهمه. ببینید آقا، یه وقتی یه کسی داشت دعا میکرد، امیرالمومنین علیه السلام هم داشتن گوش میدادن، بعد این طرف سوال کرد که یبن ابی طالب ما لنا ندعو، چرا ما دعا میکنیم ولی دعامون به اجابت نمیرسه؟ من نمیخوام الان بعضی موانع رو بگم، یه بخش دیگه ای بس. آقا فرمودن که از راهش وارد نمیشید. عرض کرد آقا راهش چیه، ما چجور دعا کنیم؟ آقا فرمودن احضار و نیه، اخلاص و سریره. اولا وقتی دعا میکنی احضار و نیه، یعنی توجهت توی دعا باشه. من دیدم حالا یه وقتی
یه جایی سرسری دعا میکنه،
اصلا یه وقتی من یه جایی کسی داشت دعا میکرد، هول شد، گفت خدای، میخواست برعکس کنه، گفت خدای گناهان ما را مریض، آبروی ما را بریز. هم گفتن الهی آمین، یعنی توجه نشد که اون داره اصلا برعکس میگه. احضار و نیه یعنی اون توجه به اون دعا، توجه به این که اصلا چی دارم میگم، واقعا چیه این خواسته ای که داره مطرح میشه. بعد فرمودن اخلاص و سریره، اینه که این باطن واقعا خالص باشه. آقا خیلی از اوقات اعتقادی که انسان به یه قرص پروفن داره عذر میخوام گاهی تو دعا به خدا نداره، یعنی انقدر که معتقد این الان سردرد رو متوقف میکنه، میگرن رو متوقف میکنه، انقدری اعتقاد ندارد میگه دعاش به اجابت میرسه. همونی که میگه طرف آمد تو حرم از اول فاز او آم میرم بر میگردم بچه ما باید شفا بده، یا ابا فاضل، یعنی با اعتقاد با اخلاص واقعا خواند. اینم نکته دومیست. ما عرض میکنم شاید یکی از این مصاحبه‌های در برنامه شما من اشاره کردم، خیلی از اوقات اجابت دعای ما از طریق اسبابه، یعنی حضرت عالی بچه‌تون مثلا مریض، دعا میکنید، اتفاقا خداوند به یه وسیله پزشک خوب تو زندگیتون قرار میده، یه کسی میاد منزل شما، عرض میکنم که دوستی رو میبینید، میگه فلان دکتر من میشناسم، برید میرید پیش اون خوبم میشه، ولی اونجا همه تشکر از اون دکتر آدم انجام میده، یادش میرود که من دعا کردم و این اتفاق افتاد. ببینید چی میخوام عرض کنم، ما تو دعا بیشتر منتظر معجزه ایم، یعنی میخوایم وقتی میگیم عرض کنیم که خدایا یه خونه ما نصیب کن، ما فردا صبح یه خونه کلید شما بدن،
همینجوری عقل همینجوری هست،
اما بیشترش از طریق سبب سازی است نه سبب سوزی، به این معنا که شما ممکنه اینو بخوای، خداوند یک کمکی میکنه، این مرتبه حقوقا زیاد میشه، یه وامی هم برات جور میشه، یه کسی هم بتق... خونه ها رو میخری، اما گاهی توجه نمیکنی که اون دعا موجب شد،
یه خوب خونه رو خریدم، حقوقم زیاد شد، اونجا وام گرفتم، فلا خونه خریدم،
بالاخره این وسایلش فراهم میشه، اسبابش فراهم میشه. اتفاقا داریم که در به اصطلاح یکی از جنگ ها رزمندگان اسلام هر کاری میکردن یه قلعه بود نمیتونستن فتح کنن، فرماندهشون گفت بیا دعا کن، همه رو جمع کرد تو بیابون و خلاصه نشستن و دعا و ثنا و به هر حال وقتی دعا تمام شد برات که یه روز دیدن که سگی اومد توی بیابان از قلعه اومده، فرمانده یه قدری فکر کرد گفت این سگ از یه جای اومده باشه بیرون، باید معلوم بشه یه روزنه ای هست، اینو دنبالش کنید، دنبال کردن، بله از پشت قلعه یک حفره ای این سگ از اونجا وارد شد، گفت یکی یکی از اونجا وارد شید نفوذ کنید قلعه رو فتح کنید، و همینطور هم شد. یعنی خداوند تبارک و تعالی گاهی میبینی اینو وسیله قرار میده برای اینکه من پی ببرم به این در واقع فتح قلعه. آقا گرفتاری روحی داره، وسواس داره، گرفتاری افسردگی داره، دعا میکنه، یه وقت من یه عالمی تو زندگیش، یه منبری، یه موعظه ای خدا قرار میده، یه تلفن میزنه 10 دقیقه با این صحبت میکنه، مشکلش حل میشه. این خیلی از اوقات دعای ما به اجابت میرسه ما توجه نداریم.
خدا میدونه آقای دکتر رفیق که بعد از فرمایشات شما یا کارشناس دیگه تو برنامه سمت خدا، شاید خیلی عظیمی از بینندگان از اونها به علاوه بر اینکه تشکر میکنم، بعضیش رو من دیدم گفتن اصلا ما در اوج ناامیدی وقتی برنامه شما رو نگاه کردیم نگاهمون به زندگی عوض شد.
بله همینطوره،
من احساس میکنم که باز هم اینجا اون حضور خداست که در واقع دست، یعنی ماها واسطه هستیم در واقع.
بله بله، من آقای وقتی حرم منبر بودم، حرم است معصوم سلام الله علیها، اومدم از منبر پایین، یه آقای به شدت دنبال من اومد به سرعت و گفت که آقا شما کار دارم. گفتم بفرمایید. گفت آقای دست من این چکه برگشتیه. منم با عصبانیت چاقورم گذاشتم جیبم که برم دیگه با طرف دعوا کنم، و این چند بار این چک برگشته و ناراحت. همینطور که تو اومدم برم گفتم حرم میانبر از تو صحن رد بشم، همینطور هم گفت شما داشتی سخنرانی میکردی پیرامون این آیه خذ العفو و امر بالعرف و اینی که قرآن میفرماید عفو کنید، بدی رو با خوبی جواب بدید. یواش یواش جذب شدم، اومدم پا منبر و سخنرانی رو گوش کردم و چک و تا کردم گذاشتم جیبم، گفتم آره یه هفته دیگه هم بهش مهلت میدم. آقا ممکنه همون آقایی که چک داشته دعا کرد. خدایا یه جوری اینو از سر ما خلاصه کم کن، ما رو اذیت نکنه. حالا بنده میشم موعظه، میشه موعظه‌گر، این نتیجه میشه. ببینید آقا یه آقایی اومد پیش من گفت من با دخترم اومدم حرم اصل معصوم زیارت، وقتی وارد حرم شدم گفت دخترم خیلی اعتقادی به نماز و حرم نداشت، گفتن بابا شما برو تو حرم ما تو صحن میشینیم، ما رفت. میگفت من با خانه آمدم توی حرم، دو تا دخترم تو صحن نشستن، اون روز هم میگفت از حرم سخنرانی پخش میشد و همون متن سخنرانی هم یادش بود این آقا که بحث چی بود، و بحث هم اتفاقی، حالا ممکنه 10 تا بحث دیگه هم بود، اتفاقی اون روز بحث توبه بود، من به توبه جوان بود و بحث این که خلاصه با من یادم از اون روز این بحث رو میکردم، اگه از امثال من زده میشید با خدا قهر نکنید، من اشکال دارم، اگه با انقلاب مشکل داری، اگه یه مشکل سیاسی داری، اگر از یه مسئولی زده شدی، اینا رو پای دین نگذارید. خلاصه من مدتی بعد این آقای من گفت، اونو گفت دخترهای من با همین جلسه یواشا شدن توی حرم زیارت کردن، اهل نماز شدن. اون موقعی که اومد پیش من براشون فیش عمره گرفت و میخواستن برن عمره، میگفت متحول شدن. ببینید شاید این بابا ای که داره دعا الوالد فی حق ولده مستجاب، دعای پدر در حق اولاد مستجابه، شاید این بابا اومده پیش حرم هست معصومه، خدای بچه‌ها من اصلاح کن. منتها حالا زمینه این اصلاح شده موعظه یه آقایی، شده یه برنامه که زنده تلویزیون پخش کرده، شده یه کتاب. یه چیزای اینطوری تو زندگی انسان فراوان هم این قضايا هست که من اگه بخوام نقل کنم باید آخر برنامه فقط داستان بگم. حالا بحث من اینه، امیرالمومنین علیه السلام به این شخص فرمود اگه میخوای دعا کنی چند تا چوب‌تر رعایت کن. یک، احضار و نیه، نیت تو دعا باشه. دو، اخلاص و سریره، یعنی واقعا خدا رو بخوان و از ته دل بخوان. سوم فرمودن الانصاف و فی المسئله، تو دعا کردن انصاف داشته باش. بالاخره ممکنه شما یه چیزی بخوای به جای ضرر وارد بشه، شما پشت بام تو کاگل کردی دعا میکنی باران نیاد، بالاخره کشاورز بنده خدا باران خدا مصلحت عام ما میسنجه. حالا با توجه به این نکته، اون چیزی که شما سوال کردید بحث آداب دعا، به نظر من مهمترین ادب دعا اون ادب باطنیشه، اونی که با اینی که میگه ادعونی از مرا بخوانید، این مرا خواندنش استجب لکمش گیر نداره، گاهی مرا خواندنش در واقع نکته است، و اونی که واقعا انسان از صمیم دل بخواد. این بخش اول. بخش دوم که حالا اگر وقت هست من عرض کنم،
اگر موافقی بر بخش دوم بریم، یک میان برنامه ببینیم، برگردیم ان شاء الله ادامه بحث رو خدمت تو باشیم. همچنان با شما هستیم دوستان خوب از شبکه 3 سیما، با برنامه سمت خدا برمیگردیم. همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا، 20303 شماره پیامک ماست. موضوعی که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم مسئله دعاست با حضور جناب آقای دکتر رفیع. حاج رفیع، آداب باطنی دعا رو بهش اشاره کردید، حالا تو این لحظات باقی مونده و فرصتی که داریم دلم میخواد به آداب ظاهریش هم اشاره بکنید، بعد انشاءالله وارد بحث بشیم.
این آدابی که اشاره میکنم طبیعتاً همش یا بخشیش اگر افراد بتوانن کمک خواهد کرد به همونی که اون آداب باطنی ایجاد بشه، یعنی در واقع این آداب ظاهری هم میدونید دینا پلیس مقدمه است برای ایجاد اون حضور قلب و توجه. ما وقتی فرهنگ ائممون رو نگاه میکنیم میبینیم در دعا کردن این نکات رو در واقع بهش توجه داشتن. یکی خود وضو گرفتن، وقتی انسان میخواد دعا کنه خوب با وضو باشه. البته حالا ممکنه شما بگید یه جای اضطراری هست، یه اتوبوسی، یه جای خطری پیش میاد. نه، من دارم در این شرایط عادی میگم. الان یه کسی میخواد تو خونه دعا کنه، بعد سفارش شده است که رو به قبله بودن، بالاخره خود رو به قبله تأثیر دارد در ایجاد اون حالت توجه و اون التفاتی که انسان داره به خدا، ولی خدا همه جا حضور داره، ولی همونطور که در نماز هم ما رو به قبله نماز بخونیم بالاخره نشان دهنده یک جهت دهی است، یک وحدت ده در به اصطلاح به سمت به اصطلاح ذات اقدس الهی بودنه.
مثلا اینکه حالتمون تغییر میکنه خودش اتفاقه.
نکته سوم، اگر بشود مثلا دو رکعت نماز، انسان نماز مستحب خود دعا کنه. اتفاقا در روایت هم داریم امام صادق علیه السلام هم من تعجب میکنم مردم چرا وقتی گرفتار میشن از نماز استعانت نمیجویند، خود خدا میفرماید
استعینوا بالصبر
والسلام. اتفاقا مرحوم ملا صدرا دارد، مرحوم بوعلی هم دارد که هر دو بزرگوار وقتی کارهای علمیشون گیر پیدا میکرد دو رکعت نماز میخواندن. حضرت امیر علیه السلام شبی که حضرت زهرا رو به خاک سپرد نوشتن کنار بدن حضرت زهرا سلام الله کنار قبر نماز خواند، خود غیر از نماز میت و نمازی خواند که آرام بشه. خب اینم یکی از در واقع آداب است. ادب دیگر این استش که انسان با نام خدا شروع کنه. حالا من چند تاشو عرض بکنم. مثلا در از امام صادق داریم قبل از دعا 5 مرتبه یا ربنا بگید، یا ربنا یا ربنا یا رب. علت چه میدونه که در سوره آل عمران آیه 190 به بعد 5 تا ربنا داره، اگر دیده باشید بعد از 5 تا ربنا خدا میفرماید اجابت کردیم. عطف به همین آیه امام صادق فرمودن 5 تا ربنا یا ربنا، یا 7 مرتبه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا همینی که الان بین ماها مرسوم است 10 مرتبه یا الله. همه این ستایی که گفتم یا همش یا بخششو میشه در واقع انجام داد. یکی دیگر از آداب دعا که در به اصطلاح فرهنگ ائمه‌مون ما ملاحظه میکنیم، مخصوصا شما در دعای کمیل هم ملاحظه میکنید، اعتراف به گناه هست. همینقدر که انسان خدای من آدم بدی هستم، خدای من گناه کردم، من بد اما تو خوب، من جاهل اما تو عالم، من فقیر اما تو غنی، من ضعیف اما تو قوی، همون مناجات داره از
بله بله
انتر رب و انال مربوب. این با این شکل، یعنی یک نوع در واقع اعتراف به گناه. اینا رو چون زیاده من فهرستوار میگم.
بله.
ادب بعدی توسله، خیلی وابتغوا الیه الوسیله. بالاخره ببینید از قرآن هم استفاده میشود که وقتی برادرای یوسف هم میخوان طلب مغفرت کنن پیش باباشون میان، یا ابانا، بابا تو برامون طلب مغفرت کن. و نمونه های متعددی هم تو قرآن کریم و روایاتمون داریم از واسطه قرار دادن اهل بیت، از اینکه یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، اینی که خدای به حق محمد و آله، به حق نبی که به شما بین در شبای احیا، اول که خب توحید به کیا الله، ولی بعدش 14 مرتبه اهل بیت واسطه گریم به علی، به فاطمه، به الحسن، به الحسین. اینم یکی از آداب. ادب دیگری که اگر سفارش شده بتونه انسان رعایت کنه در دعا خوبه، سجده است. دعای در سجده خیلی اثر داره. اوج خضوع و خاکساری و اون حالت، اگر انسان بتونه گریستنی در خودش، نه تصنعی، واقعا بتونه بگرگه، بتونه
حال تضرع،
اون حال تضرع رو هم که قرآن میفرماید خدا رو با تضرع بخوانید. و نکته دیگر یاداوری نعمت‌ها. خدای ما طلبکار نیستیم که اولاد دادی، خانه دادی، سلامت دادی، ولی حالا این بچه مریضه، من نمیگم اصلش به دادی خیلی ممنون، خونش هم دادی، روزیش هم دادی، ولی حالا مثلا این بچه مریضه، خدایا بله. اثر ادب دیگه ای که سفارش شده الهاح و اصرار در دعاست. البته حالا ممکنه بعضی سوال کنن که شما میگید آقا بعضی وقتا اصرار نکنید، شاید چیز صلاح نباشه.
بله، بله.
منظور از اصرار اینه، اصرار در حیطه مصلحت، یعنی وقتی انسان دعا میکنه خدایا اگه صلاح هست اینو به من بده. ببینید بعضی از اوقات خود انسان احساس میکنه یه دعایی واقعا شرایطش نیست، زمینش نیست. فرض میکنیم یه کسی الان خداوند 5 تا 6 تا دختر بهش داده، خوب هم از داره زندگی میکنه، دیگه حالا اصرار به پسر نداشته باشه، دیگه حالا زندگیت خوبه و الحمدلله، همین انشاءالله دامادای خوب خدا نصیبت میکنه، هی کفر نگو، ناسپاسی نکن. منظورم این بوده یه وقت اینجور جاها. اما یه وقتی هست نه، من یه چیزی از خدا میخوام، مثلا مغفرت، تو مغفرت هم باید اصرار کنه مرتب. شما میدونید بیشترین دعا تو قرآن مغفرته، بیشترین دعا تو قرآن اللهم مغفر لی، که حالا بدم نیست این بعضا بهش برسیم که چه دعایی از خدا بخوام. بالاخره این نکاتی که به ذهن من میرسد و به اصطلاح مجموعه اینها موجب میشه اون ادب دعا بیشتر ایجاد بشه ان شاء الله.
خیلی خوب این نکته اشاره کردی، هنوز ذهن من مشغول کرد، حالا ان شاء الله بهش خواهیم پرداخت. گفتی تو اون استجاب لکم مشکل نداری، ما تو ادعونی مشکل داریم.
خب واقعا خواندن،
آره واقعا خواندن، اگر این رو باور بکنیم و یقین داشته باشیم ان شاء الله بسیاری از مشکلاتمون حل میشه و خداوند صدامون رو میشنوه. اما من دلم میخواد از آقای رفیع بپرسم، حاجی رفیع چه دعایی از خدا بکنیم؟ حالا پایان برنامه است و بینندگان خوبمون هم نشستن و میخوان آمین بگن و دلشون میخواد که دعا بکنن، چی از خدا بخوایم بهتره؟
چون تازه عید فطر رو سفری کردیم، این دعای آخر نماز عید فطر تو قنوتا خیلی دعای مهمی است. اللهم اني اسالک خیر ما سالک منه عبادک الصالح، یعنی خدایا همه اونایی که بنده خوبتو خواستن من از تو میخوام. این زرنگیست ها، یعنی هرچی امیرالمومنین خواست، عباد صالح اینا هستن، هرچی رسول خدا خواسته، هرچی امام حسین خواست. اللهم اینی اسألو که خیر ما سألک منه عبادو که صالحون و اعوذ بکم مستعاذ منه عبادو که المخلصون. هرچی آدم های مخلص گفتن ازش پناه ببریم به خدا، اینا رو ما نمیخوایم. این یک نکته. بعدی در اول عرایزم گفتم حدود 160 دعا تو قرآن. حالا بینندگان ما برای اینکه یه آدرسی هم داده باشیم، امشب برن سوره به اصطلاح آل عمران رو باز کنن، آیه 190 به بعد 5 تا دعا اونجاست. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، این 5 تا دعا رو دارد پیغمبر خدا شبها میومد نگاه میکرد به آسمان و میخواند، و بعدم میفرمود ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وای بر کسی که این 5 تا دعا رو بخونه اما درش تفکر نکنه. ببینید آقای میرسونه تفکر در دعا خودی خودش
همون نکته کمیران اون اشاره کرد،
تفکر در دعا فرمود ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. و عرض میکنم که مجموعه دعاهایی که تو قرآن رب یا ربنا، همه دعاهای قرآن رب یا ربنا داره،
ربنا لا
تزغ قلوبنا، نگاهی به اینا بکنید، اونایی که میخوایم، اونایی که نه، ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، این خواسته است، ببخش، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا افرغ علینا صبرا، این دعای ایجابی است،
ربنا صبر بده بله والدین،
بله این دعای ایجابی است. دعای سلبی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد، این لاها و این امرا، یه دعا میگیم نمیخوای خدای قلب ما رو بعد از هدایت منحرف نکن، خدای ما به نسیان ما رو مؤاخذه نکن، از اون ورم خدای ما رو ببخش، وال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. این مجموعه دعاها که حالا من دعای 19ام سوره نمل رو میخونم در آخر عرایزم، و به همه بینندگانم توصیه میکنم این دعا رو زیاد بخونید، مخصوصا اونا که 40 سالشونه، چون در قرآن دارد افراد 40 ساله اینطور دعا میکنند، 40 به بالا. البته برای همه این دعا مفید آموتا هست، تأکید شده روی
مخصوص
40 سن 40، و این دعا دعای حضرت سلیمان است. میدونید سلیمان حشمت الله است، امیر المومنین فرمود از زمان آدم تا خاتم هیچ کس قدرت سلیمانو نداشت، بر جن و انس حکومت میکرد، و کسی است که معروف به حشمت الله. این شخصیت عزیزان بیننده سوره نمل آیه 19 هم دعاشو ببینید، 4 تا چیز از خدا میخواد: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یک، خدایا اوزعنی، اوزعنی به معنای الهامه، خدای خودت به من توفیق بده، زمینه بده شکر نعمتاتو به جا بیارم، این یک، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. دو، و علی والدی، شکر نعمتایی که به پدر مادرم هم دادی من به جا بیارم. ممکنه کسی بگه خب خودشون شکرشو به جا بیارن، نه آقا، اگه پدرت نداشت تو هم نداشتی، اگه پدرت نبود تو هم نبودی، اگه پدرت مسجدی نبود تو هم نمازخون نمی شدی. پس هم شکر نعمتایی که به خودت داده هم به پدر و مادر. سوم، و ان اعمل صالحا ترضا، خدای من توفیقم بده عمل صالح انجام بده، و ادخلنی به رحمتک فی عبادک الصالحین، خدایا به رحمتت منو جز بنده های صالح قرار بده. یعنی خود آدم صالح باشه یه حرف، رفیق صالح داشته باشه یه حرف دیگه ایست. در واقع حضرت سلیمان تو این دعا شکر نعمتای خودش، نعمتای پدر مادرش، عمل صالح انجام دادن، با بندگان صالح محشور شدن. خب بگو یاد میده دعا کردن و دیگه چجور دعا کن؟ آخه ما تا میخواییم دعا کنیم فورا میریم رو حاجتهای مادی،
همش همین
آره. یه کسی میگوید مکه، میگفت که تا نگاه افتاد به کعبه گفتم خدای انقدر قرض دارم. من بهش گفتم اینو جای دیگه هم میتونستی مطرح کنی. من گاهی اینا که کربلا میرم، میرن میگم این حاجات های سطح پایین رو با اصحاب مطرح کنید، کنار قبر هور که میرید مال دنیا بخواید، کنار قبر مثلا قاسم ابن الحسن شفای مریضتون رو بخواید، با امام حسین بگو اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، با امام حسین بچسب برای شفاعت، برای عاقبت به خیری، برای محشور شدن با شب اول قبر تو قیامت، همسایه ابو عبدالله بودن، تقسیم کنه و 70 تا شهید تو کربلا، از جون، از عرض میکنم حبیب ابن مظاهر، از اینا میتونی واسطه قرار بدی. البته ما از اینا هیچ کدوم حاجت نمیخوایم، واسطه از خدا بخوای اینا رو واسطه کنی. این خیلی نکته دقیقی است که ما در واقع بدونیم چی میخوایم و چگونه دعا میکنیم. انشاءالله موفق باشید،
سلامت باشید. ما هم برای سلامتی شما و توفیقات شما دعا میکنیم، انشاءالله معید باشید. من کتاب اگه اجازه بدید با دوستان معرفی میکنم، چون میدونم امروز حتما با ما تماس خواهند گرفت. نهج الدعا نوشته آقای ری شهری دیگه، بله بله، تألیف آقای محمد ری شهری، این البته جلد اولشه، سازمان چاپ و نشر این رو منتشر کرده. الان شده دوستان اگر شد زیرنویس خواهند کرد. یه نکته فقط عرض بکنم و اون همین که فردا که دوشنبه سرکار خانم رحمان دوست برنامه داشتن، به دلیل پخش مسابقات ورزشی برنامه سمت خدا پخش نخواهد شد، انشالله روز سه‌شنبه خدمتتون خواهیم بود. نوشت: خدایا من از اون زمان که شنیدم محبوب ما ناشناس در میان ما میگردد و در همین فضا تنفس میکند و وقتی که ظهور میکند همگان میگویند ما پیش از این او را دیده ایم، به همه سلام میکنم. شاید که لااقل پاسخی هر چند به ناشناس از او بشنوم. ای خدا تا کی ما ناشناسا بمانیم و او ناشناخته بماند؟ عجل لولی کرد فرج. تا سلام دوباره، تا دیداری دوباره، به اتفاق حاجای رفیعی از محضرتون مرخص میشیم. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند پشت و پناهت. آیتور خدا حضرت.
خداوند دریا هر مرتبه که پهلو میزند به پهلوی ساحلم، دست دراز کرده تا دستم را بگیرد و به سمت ستایشت بیاورد. همان گونه که موج میزند و قامت راست میکند تا به آسمانت برسد دریا، و آسمان دست بر چانه هزار زده چشم در چشم لحظه است که سر بلند کنم، تا سر بلند همچو آسمان دستم را بگیرد و به سوی تسبیح تو آورد. خداوند و پرنده قلب آسمان را به پرواز نشان رفته و اوج را مشق می کند، اوجی که نشانی از تو دارد. پرنده مرا می خواهد، بال و پرش را نه، که پروازش را وام می دهد به من، تا نشانی از من، تا نشانی از من به نشان به نشانی تو آورد. خداوند که بر من و آسمان و دریا و پرنده بینا و توانای، ستایش عالمی کوچک چون ما ناتوان ستایش توان توست. خداوند نزدیک تر از